سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. عرض کردیم که در جلسه قبل در خصوص دعا بود و دعا کردن. اصل بحث از موضوع اجابت دعوت مؤمن شروع شد که نسبت به دعوت مؤمن چه آدابی رو میبایست رعایت کرد. بحث یک فضای جدیدی پیدا کرد و ایشون وارد یک بحث ویژه‌ای شدن در خصوص اصل دعا به ارتباط با خدا، که شما اگر میخواهید که خدا دعوت شما را اجابت بکنه و نوع ارتباط دعایی که باید با خدا برقرار بکنید چند تا جهت داره، که فرمودن یه دعای به لسان قال داریم، یه دعای به لسان حال داریم و یک دعای به لسان استعداد داریم. فرمودن دعای به لسان قال همون چیزیست که بیان میکنید و اعلان میکنید نیازی رو. دعای به لسان حال همین حالی که شما در درون نیازی و رغبتی که در درون دارید، مثال زدن مثل فرد گرسنه، مثلا نیازیست اعلام کنه من گرسنه، همین حال گرسنگیش داره به طرف القا میکنه من گرسنه یا تشنه، یا فردی که خوف برش داشته، این لسان حالشه، حالش این چنین. یه دعا دارید از این جنسیه، اصلا نمیگید، همین درون شما داره پیام شما رو میرسون. یه کسی یه دردی داره دیگه، مثلا درد میکشه، میخواد که خوب بشه، میخواد شفا پیدا کنه، خدا این رو تلقی میکنه، تلقیه به دعا میکنه برای اون. مثلا کسی درد جامعه داره، درد هدایت دیگران رو داره، درد دین داره، همین که درد داره مثل کسی که نشسته شبانه روز داره دعا میکنه خدای مسئله رو حل کن، در حکم اوه. خود نفس درد داشتن، دردمند بودن، خود حال این معنا رو داشتن، یعنی حال طلب از خدا که خدای به این مسئله توجه بکن و به این مسئله من در محضر این مسئله هستم و از خدا میخوام که نسبت به این مسئله عنایتی داشته باشه. این هم دعای به لسان حاله که این خیلی مهمه ها، و میفرمایین که دعای به لسان حال افصح از دعای به لسان قال است. این افصح از اون معنا. میفرمایید به جهت اینکه جنبه ملکی این دعا محقق شده، جنبه ملکوتیش وجود داره، جنبه ملکیش هم محقق شده. چون جنبه ملکیش تکون پیدا کرده و محقق شده و حقیقت نزدیک شده، بهتر به هدف اجابت میرسه از دعای به لسان قال. حالا یه توضیحی راجع به این جنبه تحقق ملکی و ملکوتی هر کدام از زبان قال و زبان حال ارائه میکنه. نکته سوم میفرمایند دعای به لسان استعداده، که این خیلی دعای خاصیه، خیلی نکته خاصیه. ما نسبت به دعای به لسان قال و نسبت به دعای به لسان حال اشعار داریم، توجه داریم، ولیکن نسبت به دعای به لسان استعداد و قابلیت و جوهره و ماهیت نوعا اشعار نداریم. دعای به لسان استعداد این که اصلا من قابلیت چه چیزی رو دارم که خدا به من بده، من استعداد پذیرش چه ارزشی رو دارم، من استعداد پذیرش حل چه مسئله ای رو دارم که خدا اون مسئله رو برای من برطرف کنه، من رو اجابت بکنه. این می شود دعای به لسان استعداد. این استعداد می فرماید که آقای شاه‌آبادی این رو کمل از اولیاء الله متوجه میشن که چه استعدادی دارن و از خدا میخوان که این استعداد رو به ظهور و بروز و فعلیت برسونه. نوع ماها در تشخیص و تطبیق این استعداد دچار مسئله هستیم و دچار مشکلیم و نمیفهمیم استعداد حقیقیمون رو، استعداد حقیقی و استعداد واقعیمون رو. ما اگر به معنای واقعی کلمه بتونیم استعداد حقیقیمون رو کشف بکنیم، میشیم مصداق اون چه که فرمود من عرف نفسه او فقط عرف ربه او. اینقدر تشخیص نفس و استعداد حقیقی نفس سخت، مشکل و کمالات میخواد، کمالات فوق العاده ای میخواد که من استعداد حقیقی که خدا در اون عالم حقیقت برای من مقرر کرده اون استعداد رو کشفش بکنم، بشناسمش و بتونم اون رو به ظهور و بروز برسونم. اون هم میشه دعای به لسان استعداد، که بعد این استعداد و اون حقیقت و قابلیتی که خدا در وجود من قرار داده یه جایی من موانعی براش ایجاد میکنم که اون استعداد به ظهور و بروز نمیرسه، یه جاهای موجباتی براش ایجاد میکنم که ظهور پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه. این بحثی بود که ایشون در جلسه قبل اشاره کردن، من هم یه اشاراتی داشتم به بعضی از مواردش. صلوات بر محمد اللهم صل می‌فرمایند که استجابت دعای به لسان حال تابع نظام کل است، مثل حال اضطرار و حال عطشان و حال جوعان و حال مظلوم. در صورتی که منافی با نظام کلی نبوده باشد البته مستجاب است، زیرا که مقتضای اجابت تمام است، فقط مانع از ظهور نباید داشته باشد. این که مثلا حقیقت این دعا یعنی طلب حقیقی، این حاله رسیده به یه مرحله، به یه بلوغی که فرد مستر استقرار به معنای حقیقی، تمام موجبات استجابت براش فراهمه، مگر اینکه یه مانعی که خودش یا قهری برش تحمیل شده نمیذاره که این فاعلیت فاعل به ظهور و بروز برسه، ولی از جهت خودش این رو تام کرده برای اینکه خدا اجابت کنه او رو. یه موانعی وجود داره که او یا دیگرانی نقش دارن در این مانع که این به ظهور نمیرسه. لذا شما دیدید در این دعای ام داوود چجور امام صادق به ام داوود میگه شما این کار رو انجام بده، میگه بچم مثلا چیز شده، بچم اسیر شده، بعد حضرت میفرماید که خب این کارا رو انجام بده، میره کارایی رو انجام میده. دوباره فرماید این مواردی رو که فرموده بودید، از این دعا، از این ذکر، از این قرائت قرآن همه رو انجام دادم، نشد. بعد حضرت دوباره میفرمایند که شما این کارا رو انجام بده، میره دوباره. بعد دیگه انقدر مستعسل میشه و مستر میشه، خب میاد مثلا خیلی دیگه میگه که مثلا شرایطم چنین شده چنان شده، دیگه صبرم تمام شد. حضرت میفرمایند اذا تم الصبر ظهر الفرج، تو اصلا دیگه رسیدی به آخر اون استعدادی که باید برسی، حالا مثلا برگشتید بچهش خونه است، اذا تم الصبر ظهر الفرج. ولی تمام مراحل اتمام صبر رو انجام داده بودم، تمام مراحلی که باید انجام میداد از بلوغ استرارش رو به بلوغ رسوند، تام، یعنی تمامیت استرار رو محقق کرد. یه کسی همطور علکی بگه منم مسترم، من خیلی مستر شدم، ای که اینجور مستر که نمیشدم، میگه تو برای این استرار چقدر هزینه دادی، چقدر هزینه کردی برای این استرار، چقدر مشکل کشیدی، چقدر تبعات تحمل کردی که بشی به معنای واقعی کلمه امن یا جیب المستر بشی، تو از واقعا شدی مستری که مثلا بخوان تو را اجابت بکنن و سوء رو از تو کشف بکنن، چقدر جنگیدی، چقدر مبارزه کردی، چقدر تلاش کردی، چقدر توسل کردی، چقدر هزینه پر. اگر رسیدی به مرحله استقرار، بله. اینها یه قواعدی می فرماید آقای شاه‌آبادی در نظام کل یه قواعدی داره، این قاعده وقتی به بلوغ میرسه اقتضائاتی داره، مثل علتی هست که ایجاد میشه معلولش رو به وجود میاره. میفرمایند علت ایجاد شده حالا تو استقرار برای اجابت، فقط چجور میشه علت تام میشه یه مانعی به وجود اومد معلول محقق نمیشه؟ یه مانعی به وجود اومده، اون مانع برطرف بشه محقق میشه اجابته. یا تو حالت جوعان یا تو حالت عطشان فرق نمیکنه. نظام خلقت به گونه ایه که اگر یه فردی تشنه شد یا گرسنه شد، نظام خلقت بهش جواب میده. مستر شد، نظام خلقت بهش جواب میده، مگر اینکه شرایط مانعی به وجود بیاد که این اتفاق نیفته. البته میفرماید این لسان حال، گاهی وقتا فرد ممکنه بر زبان هم چیزی رو جاری بکنه، ولی اصلش همون حالیه که داره. این مسئله چیزی که به لسان و به زبان جاری کنه مسئله اصلی نیست، مسئله فرعیه. مثل همون جمله‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرمایند که به حضرت اون فرشته اشاره می‌کنند که شما از خدا بخواه که از این آتش نجاتت بده، داری تو این آتش می‌افتی، از منجنیق رو پرتاب کردن. بعد حضرت ابراهیم می‌فرماید چی؟ علمه به حالی حسبی من سؤالی، خدای متعال حال مرا میداند، کفایت میکند از این که من سؤال کنم. اصلا من به بلوغ رسوندم این حالت رو. یعنی ببین دیگه استقرار حضرت ابراهیم رو، این شرایطی که درش قرار گرفته دیگه نهایت استقرار دیگه، آخرین مرحله. تمام مجاهدتاش رو کرده، تمام تلاشش رو کرده، تمام اتفاقات رو محقق کرده، حالا اونجا یکی از خدا یک کمک ویژه میخواد. میفرماید خدا که حال من رو میدونه. اگر خدا مقرر کرده هنوز من به بلوغ استقرار نرسیدم، باید بیفتم تو آتیشو بسوزم، اینم جزء همون نظام کل خوبی بشه، من چرا اصلا یه درخواستی بکنم خلاف نظام کل؟ خب این بشه. اگر این از منظر دستگاه الهی من به این بلوغ رسیدم و استقرارم کامله، خدا که داره میبینه، خود خدا تدبیر میکنه. لذا مثلا بعضی فکر میکنه حضرت ابراهیم دعا نکرد. این دعا کرد، دعای حالی کرد، دعای به لسان حال کرد، دعای مثل جوعان و عطشان و مستر کرد، نه دعای به لسان فریاد و داد و بیداد و اینها. دعای حقیقی و واقعی کرد. از درون حضرت ابراهیم به معنای واقعی کلمه میخواست این بشود که یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. این استجابت دعای حضرت ابراهیم بود، پاسخ به استقرار حضرت ابراهیم بود که خدا فرمود این معلول حال ابراهیمه. این بهشتی که شد، جنتی که ایجاد شد در این آتش، معلول حال ابراهیم بود که موانعش هم برداشته شده بود. این دستگاه الهی سیستماش اینجوریه. این میشه ثمره اون مجاهدت حضرت ابراهیم. حالا دیگه این یه مثال العلت تو عمم و تو خصص، میشود همین علت رو همه جا تعمیم داد و میشود همین نتایج و همین ثمرات رو گرفت. میفرماید دعای به لسان قال هم، شما باید مدعو رو اول در نظام ملک ایجاد بکنید. همین القایی که دارید میکنید، دارید تأسیس نظام ملکی بیان دارید میکنید. لسان حال که اصلا ایجاد شده بود در نظام ملک، شما اول بایستی این مدعوتون رو، خب آنچه که مورد نظرتونه، این رو در نظام ملک ایجاد بکنید، بیان بکنید. همین ادعیه ای که میخوانید، شما فی الواقع با این القا، با این القا یک چیزی رو احداث میکنید، یک چیزی رو ایجاد میکنید در نظام ملک. بعد یه قاعده ای داره خداوند متعال، تا دعایی محقق نشه اجابتی به دنبالش نخواهد بود. اجابت معلول دعاست، چه دعای به لسان قال، چه دعای به لسان حال، چه دعای به لسان استعداد. مثلا این که بگیم آقا خدا یه چیزی رو اجابت کرده، اصلا من از خدا چنین چیزی نخواستم، میگه اصلا چرا اگر نخواستی و استعدادم نداشتی، اصلا خدا چنین چیزی رو برات به اجابت نمیرسونه، حتما باید از خدا بخوای. این که دیدید در بعضی از روایات هم آمده که حتی مثلا بستن بند کفشتون رو هم خب مثلا بخواید. لذا میگه اگر چیزی رو نخواستید خدا نمیده، این چیز رو باید بخواید از خدا، یا قولا یا فعلا یا قلبا. تا تا چیزی رو از خدا نخواهید خدا بهتون نمیده. این رو برای ارتباط و قرب میگه ها، برای ارتباط و قرب میگه. این قرب رو شما باید ایجاد بکنید، این تقربه باید اتفاق بیفته. شما از خدا بخواید، از خدا که بخواید تلاش که بکنید، بعد خدای متعال به شما جواب میده و الا دعوتی رو به اجابت نمیرسونه. بدون دعوت میفرماید اجابت دعا و آن تلبیه الهی است که خدا میفرماید لبیک، که شما به خدا عرض میکنید دعاتون رو، بعد خدا میخواد به شما جواب بده لبیک. تلبیه خدا در اجابت دعای شما حاصل و مقرون به دعوت است لا محاله. شما حتما باید دعا بکنید، لا محاله باید این کارو بکنید، بعد تلبیه خدا به دنبالش میاد، ولا تلبیه خدا صورت نمیگیره. چنانچه فرمود ان العبد اذا دعا ربه یقول الله لبیک یا عبدی، اگر دعا بکنه خدا بهش میفرماید لبیک یا عبدی، اون عملش اون دعاش. پس ملازمه ثابت است میان دعا و اجابت به تلبیه. اینکه اون در بحث انسان کاملی که شهید مطهری مطرح میکنن برای اون عابد، فرماید این 70 سال عبادت میکرد، بعد شیطان آمد وسوسش کرد، دعا و ذکر و مناجات و عبادتشون ها بود، آمد وسوسش کرد شما 70 سال داری عبادت میکنی، شده خدا جوابت بده؟ حالا مدل جواب دادن خداست. تردید براش ایجاد شد، دیگه چیزی نگفت. تردید همین که شک براش ایجاد شد که این همه تلاشی هم و کوششی هم هی تطبیق بدید بر وضعیت‌های خودمون، آقا کار میکنیم نتیجه نمی، آقا فلان میکنیم نمیشه، آقا این همه مجاهدت این همه تلاش ثمر نده، آدم تردید میکنه، داره وقتش تلف میشه، عمرش داره میگذره، چنین و چه. خب یه قدری سستی و رخوت و یه فترتی به وجود آمد در ارتباطش با خدا. این رو آقای مطهری نقل میکنه، بعد یه شعر مفصلی از مولوی در این خصوص میاره که مولوی این قصه رو نقل میکنه و جواب میده. دیگه جواب جان جوابش اینه که نی که یا الله تو لبی که ماست، آن نیاز و سوز و دردت پی که ماست. مثلا جواب ما همین یا اللهی بود که تو میگفتی، همین که یا اللهی رو که بیان میکردی جواب ما بود به تو، لبیک ما بود. مثلا جواب ما همین نیاز و سوز و دردی که داشتی، این جواب ما بود به تو. تو از خدا درد میخواستی دیگه، خدا به درد داده بود، سوز به داده بود، آه به داده بود، اجابت کرده بود تو رو. ارتباط میخواستی با خدا، خدا ارتباط برات برقرار کرده بود، همین رو میخواستی، پس دنبال چه جواب بودی؟ ارتباط میخواستی برقرار شد، سوز و آه و درد میخواستی که برات فراهم کردیم. یا الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. گفتی خدای چرا به من سری نمیزنی، از من سراغی نمیگیری؟ هر روز هر لحظه که داشتم سراغ میگرفتم، همین دردی که داشتی همون سراغی بود که من ازت میگرفتم، این ارتباطی بود که من با تو برقرار کرده بودم. تازه متنبه شد و متوجه شد که چه خسرانی کرد، و این ارتباط وقتی قطع میشه تا دوباره بخواد وصل بشه کلی زحمت داره، کلی زحمت داره. یعنی مثل یک کسیه که پاش لغزیده از قله، بعد با چه سرعتی برگشته، با چه زحمتی رفته بالا، بعد با چه سرعتی برمیگرده پایین، حالا بتونه یه جایی از باب الغریق و یتشبث به کل حشیش یه جای خودشو نگه داره، متوجه بشه اشتباه کرده، حالا دوباره با چه زحمتی دوباره خب برگرده برسه تازه سر جای اولش. ای خدا بهش عنایت بکنه که نره تا ته دره، یه جایی دوباره متنبه شد، حالا دوباره میخواد خورد 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 برگرده برسه تا کل اول بشه، حالا دوباره از اونجا به بعد ادامه بده. یه لحظه سا، یه لحظه سا، یه لحظه، یه لغزش دیگه. به خاطر همین میفرمایند که شما هرچی جلوتر میرید پل صراطتون باریکتر میشه. اولیاء الله هرچی جلوتر میرن پل صراطشون باریکتر میشه، لغزش براشون خیلی دیگه کوچکترین لغزش زمینشون میزنه. قبلش این نبود که کوچکترین لغزش زمینشون بزنه. وقتی آدمای معمولی تری بودن، وقتی آمدن خودشون رو در معرض این قرار دادن، خدای ما میخوایم با تو ارتباط خاصتری برقرار بکنیم. این بسیار خوب. خب بیایید بالا، بسم الله. این پله نازکتر، تنگتر، تنگتر، تا اینکه اون مراقبتایی که باید بکنن برای این معنا. میفرمایید در اجابت دعوت چند نوع مانع داریم. یه مانع داریم که اصلا این دعاه در هیچ مرتبه از مراتب خلقت اجابت نمیشه، به جهت همون مشکلاتی که داعی داره. یه دعوتی داریم که در یک مراتبی از مراتب خلقت مستجاب میشه، تو دنیا نمیتونه به ظهور و بروز برسه به جهت موانعی که در دنیا داره. این در یه عالم دیگری به ظهور و بروز میرسه، اینجا ظهور و بروزش مشکل داره. میفرماد این براش ذخیره میشه، تا حدی براش ذخیره میشه که آقای شهابادی میفرماید که بعضی از دعاها در یه عالم دیگری ظهور و بروزش، اشتدادش خیلی بیشتر از ظهور و بروز دنیاست. یعنی قابل مقایسه نیست اون چیزی که، اون قابلیتی که اون دنیا داره. این دعا به ظهور رسیده، اگر میخواست تو این دنیا به ظهور برسه اشتدادش خیلی کمتر میشد. بعد اینها رو تو اون دنیا میره بهش میدن، آیش آبادی میفرماد، بعد میگم خدایا ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من رو به ظهور و بروز نمیرسوندی در دنیا، با این وصف همه اینها رو تو اون دنیا به من میدادی. لذا امید داشته باشیم به این که بعضی از موارد ظهور و بروز پیدا نمی کنه و تجلی پیدا نمی کنه تو دنیا، یه تجلی دیگری در یک دنیای دیگری دارن که فوق العاده انسان رو مسرور می کنه. حتی در یک روایتی دیدم شبیه به این آمده بود، که شبیه به این مضمون، که خدا از بعضی از افراد در فردای قیامت عذرخواهی می کنه به جهت اینکه بعضی از خواسته هاشون رو نمیشد برآورده بکنه. خدا دلجویی میکنه از اینها، که اینها نسبت به شدتی که داشتن خدا نتونست از باب موانع و مشکلاتی که شرایط اقتضا نمیکرد، موانع نظام خلقت اقتضا میکردن که این اتفاق نیفته، بعد خدا اینقدر به اینها میده که اینها راضی میشن. لذا میفرماد همیشه این ارتباطتون رو و این دعاتون رو و این ذکرتون رو و این توسلتون رو، چه به لسان قال، چه به لسان حال، چه به لسان استعداد، با خدا حفظ بکنید. خدای متعال یا در اون دنیا یا در یه عالم دیگری یا در این دنیا به حسب اقتضا و مراتب حتما به شما عنایت‌های میکنه، دستگیری میکنه. این که از خدا چیزهای اساسی بطلبید، این که اون عارف از خدا درد میخواست، خدا بهش درد داده بود. بعد معرفت نسبت به اون چیزی رو که از خدا میطلبیم، البته چیزهای کوچیک رو هم فرمودن، اونها رو هم از خدا بخواهید، خدا هم اجابت میکنه. از خدا بخواهید که مثلا کل این عالم رو به اصلاح برود، از خدا بخواهید کل این مملکت درست بشه، و شما هم نقشی داشته باشید در، یعنی مستر باشید در این معنا. خدا فرمود کسانی که مستر میشن اونها رو به نتیجه و ثمر میرسن. من به نظرم میاد که مثلا ما نسبت به امام زمانمون مستر نیستیم، چون به بلوغ نرسیده این درخواست ما برای ظهور حضرت، دعای ما برای ظهور حضرت استراری نشده، به بلوغ استرار نرسیدیم. تلقیم اینه که با این بحثی که ایشان مطرح میکنه، اگر ما در طلب فرج امام زمانمون در این دعا صادقانه، یعنی دعای حال باشه، چون به لحاظ استعداد این محققه، مشکل نداره، به لحاظ قالم که داریم بیان میکنیم، ولیکن به لحاظ حال حقیقی مثل فرد جوعان و عطشان باشیم به معنای واقعی کلمه، بخوایم که حضرت ظهور بکنه و ما به اون بلوغ در استرار برسیم، یه اتفاق میفته. باید رو این بعدش کار کرد. این که مثلا گفته شده آقا مثلا افضل العباده انتظار الفرج، خب چجور افضل العباده انتظار الفرج؟ این انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی استرار. ما مستر نیستیم نسبت به امام زمان، هنوز کارمون داره پیش میره. یعنی به معنای واقعی کلمه ما شرایط رو به گونه ای مهیا کردیم که به بن‌بست خوردیم، به نظرمون میاد که احساس میکنیم خود ما هنوز بلدیم، خیلی چیزها رو هم میتونیم حل بکنیم، خیلی امام زمان هم بیاد کمکی بکنه ممنونشیم، اگرم احیانا حضرت نرسید ما فعلا پیش میبریم کار رو تا کی مثلا حالا شرایط مهیا بشه. به نظرم میاد عملا ما اینجوری داریم رفتار میکنیم. اگر به معنای واقعی کلمه مستر شدیم قضیه متفاوت میشه. نظام خلقت این اقتضا رو میکنه ها، یعنی نظام عالم، نظام هستی. انقلاب ما ثمره استرار و دعای حقیقی بود، یعنی استرار امام، استرار ملت و قواعد خلقت در کنار همدیگه قرار گرفت، این دعوت مستجاب شد و این ثمره و این نتیجه حاصل شد. موفقیت های بعدی و بعدی همینطور. لذا یکی لسان حال و قال و استعداد، یکی نبود موانعی که خود یا خود ما عامل مانعیم یا موانع دیگری که قهرن بر ما تحمیل میشن، اون موقع شرایط رو به گونه دیگری میکنن در صحنه. هم بحث ایشون نسبت به دعوت تموم شد، یعنی یک بحث داشتن راجع به اجابت دعوت برادر مؤمن. فرمودن که اجابت دعوت برادر مؤمن کار خداییه، کار الهیه. شما در اجابت دعوت برادر مؤمن هم خودتون کار خدایی کردید، هم این برادر مؤمن رو به اون مراتب عالیه و متعالیه رسوندید. این خیلی اتفاق مهمیه. مرحله بعد بحثشون وارد در پاسخ به این دعوت میشه که شما در اجابت دعوت برادر مؤمن که پذیرفتید، حالا میخواید واکنش نشون پاسخ بدید. چطور پاسخ بدید سله رو؟ قواعدی داره پاسخ دادن به سله برادر مؤمن که این هم قواعدی داره بیان میکنن. بعد دوباره مثل بحث همیشگیشون ارتباطش رو با خدا برقرار میکنن و نتیجه علمی و عملی که از این بحث میگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله.
Allah'a emanet olun.